رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 21 جمعه 20 آبان ماه 1384
برابر با 11 نوامبر 2005.
سلام، من نینا هستم.
منم امیرعلی هستم و به برنامه 21 رادیو کالج پارک خوش اومدین.
امیرعلی، از بین خبرایی که خوندیم، اون خبری رو که راجع به اون بچه فلسطینی بود شنیدی؟
آره، اونم امروز دیروز بود که خبرش رو خوندم، توی بی بی سی خوندم که خیلی هم جالب بودش، هم یه خورده ناراحت کننده بود.
بله.
و اینکه واقعا آدم چه تفکری داره در مورد اینکه حالا این مسئله بین اسرائیل و فلسطین، ولی این اتفاقی افتاد این بودش که یه بچه فلسطینی توسط یکی از سربازه اسرائیلی تیر خوردش و مغزش هم تیر خورد و خب دچار مرگ مغزی شد.
و بعد پدرش اکثر اعضای بدن بچه رو که شامل کلیه، قلب، ریه، کبد بود به 6 تا اسرائیلی اهدا کرد. و پدر این بچه علت این کار رو فرستادن پیام دوستی و صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها میدونه.
آره، خیلی خبر جالبی بودش. خب اولین برنامه امروزمون چیه؟ فکر کنم خودم بود، یک کنسرت بودش.
یک کنسرت بود که یک کنسرتی از استاد محفش که یک خواننده افغانی هست با یک گروه خیلی خوب اومدن در دانشگاه. در کجا برگزار کردن؟
توی همون ساختمان کلارس اسمیت که جاییه که اینجا کنسرت‌های موسیقی و تئاتر و اینا رو نشون میدن توی دانشگاه، کنسرتش اونجا بودش. خودم رفته بودی نه؟
نه، من نرفته بودم ولی یه تعداد از بچه ها اونجا رفتن و مصاحبه کرده بودن با همین استاد محفش و گروهشون که بتونیم با هم دیگه بشنویم.
سلام، فرنگیس هستم. همونطور که امیرعلی در اخبار هفته گذشته براتون گفت، جمعه پیش در مجموعه هنری کلر اسمیت در دانشگاه مریلند، خانم استاد محمش با همراهی گروه موسیقی کابل کنسرت رو اجرا کردن. خانم محمش تنها زن افغانیه که به مرتبه استادی در موسیقی رسیده و این عنوان رو در سال 1977 از طرف دولت افغانستان دریافت کرده. ایشون از محبوب‌ترین خواننده‌های رادیو کابل در دهه‌های 1960 و 1970 بوده و به گفته آقای راغب که خانم محمش رو معرفی می‌کردند، ایشون بهترین خواننده افغانه. هنرمندان افغانی با حضور طالبان در افغانستان در سالهای قبل همه به صورت مهاجر به کشورهای دیگه رفتن و فعالیت هنریشون رو ادامه دادن. تمام نوازنده‌های این گروه موسیقی هم مقیم اروپا و آمریکا هستند. این برنامه اولین برنامه از 10 برنامه تور آمریکای شمالی این گروه بودش که اشعاری که خونده شد هم به زبان دری بودن و به همین دلیل برای ما ایرانی‌ها قابل درک بودن. ما قسمتی از اجرای زنده برنامه را ضبط کردیم که متاسفانه کیفیت ضبط زیاد خوب نبود. به همین دلیل یکی از آهنگ‌های استاد محفش رو که از روی اینترنت پیدا کردیم براتون پخش می‌کنیم.
آللو ای کودکی افغان، للو طفلک بیدار و درمان، للو پایلو چی دشت و بیابان، للو ای همه سو خشم تو ایران، للو ای همه خواب و تو پریشان، للو آللو ای کودکی افغان، للو کودک من بارش و باران رسید، نوبت بیداد زمستان رسید، رنج دیگر غیر غم نان رسید، خواب زم دیدن طفلان رسید، طفلک بیرخت زمستان، للو آللو ای کودکی افغان، للو همه بیدار خود اگر بر شوی وارسین ملت اول شوی، روزی اگر صاحب لشکر شوی خوف لسالات مقدر شوی، ظلم کن بر سر انسان للو آللو ای کودک افغان للو، صبر خدا کن که خدا دل است داد رسو چارگر مشکل است، از من و از آل تو کی غافل است کوشش بیدادگران باطل است، می رسد این قصه به پایان للو آللو ای کودک افغان للو، آللو 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 للو للو آللو 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 آللو.
بعد از برنامه من و مسعود و بهنام و بیژن مصاحبه با خانم استاد مهوش و آقای راغب یکی از نوازندگان گروهشون داشتیم که البته کیفیت ضبط مصاحبه هم چندان خوب نیست که به همین دلیل ازتون پوزش میخواییم و ازتون دعوت میکنیم که به این مصاحبه گوش کنیم.
استاد مهوش، ما یه رادیوی فارسی داریم توی کالج پارک، بچه ها میخوان یه چند تا سوال از شما بکنن
واسه
خواننده همون
نیست چرا نیست
جواباشو بذاریم روی رادیو بازی
داریم. چشم از زیاد
داریم.
ممکن برای ما بگین که شما چه مدته که خواننده هستین و یه خلاصه بگین که کلن استاداتون کی بودن، پیششو کسایی موسیقی کار کردین؟
من تقریبا در حدود 34 سال است که میخوانم، از 22 سالگی در رادیو رفتم. اولین استاد ما کسی که در راه موسیقی مرا کمک کرده بابای موسیقی کوی موسیقی افتخار افغانستان استاد سراهنگ است. استاد من 6 سال ما پیشش یاد میگرفتم اساس موسیقی را رسمی پیش استادم استاد محمد هاشم چشتی گر ماندنی هم رسمی شاگرد از او هستم، غیر که رسمی ندیدیم پیش از شاگردی که ما رسمی بیشیم پیش خانصد استاد داشتیم، پیش خانصد سراهنگ بابای موسیقی و کلانترین بزرگترین استاد ما موسیقی اساس موسیقی رو پیش از یاد میگرفتیم. در تقریبا در حدود 20-25 سال مشکل سنت شاگردی رو دارم پیش استاد آشم محمد آشم چشتی که اردی استاد ما را خدا ببخشن شهید شده.
من میتونم بپرسم شما زمان جنگ مخصوصا زمان طالبان کجا بودید؟
ما در حدود 16 سال است که از وطن مثل دیگه مهاجرین خود مثل دیگه افغان ها به وطن هستم مهاجر شدیم. دو سال تقریبا 16 ما را به پاکستان بودیم باز از طرف ملل متحد، باز رئیس دفتر رفیجی ملل متحد آمد به خانه ما و گفت که من خبر شدیم که هنرمند افغان اینجا هست که اونجا روان کنه میری، ما که هم آرزو داشتیم که برای از پاکستان یخ دوران مجاهدین بود، بسیار برای هنرمندا مشکل بود که در پاکستان هم زندگی کنن. باز ما آمدیم 14 سال است که ما در کالیفرنیا در شهر سان فرانسیسکو زندگی میکنم.
خانم استاد مهوش، شما فهمیدین که قدیما تهران آمدین و با تلویزیون تهران همکاری داشتین، ممکنه یه مقدار در مورد اون زمان بگین از خاطراتتون؟ چه مدت تهران بودین؟ چند بار تهران آمدین؟
من ساله 1352 شمسی ساله خود ما در 5 سال متواتر به تاجگذاری علازرت شانشای ایران می آمدیم، به قصر سعدابر هر سال می آمدیم. در زمین در تلویزیون تهران هم سب کدیم بسیار آنگاه خود گروهی زبزین آهنگ شب شب اما آنگاه را من دوست دارم، بسیار نرمنده ایران و خود ایران دوست دارم، ملک ایران ایرانی ها را دوست دارم.
بسیار متشکرم از لطف کردید. میشه بگید از ترانه ملا محمد جان بیا بریم به مزار و امشب میشد بخونید تو برنامه بود؟
ما به بیخی فیصله کرده بودیم که آهنگ بخونیم، آهنگ زمزم بخونیم، منتها کرچ کرچ سازا در یک خود کرچ شده بود و فتن اینا کرچ از بلند بود میگفتیم برای تب گفتن برای ما مشکل است، اگر فیصله کرده بودیم که آهنگ ملا محمد جان بخونیم ضرور حتما. اگر بار دیگه آمد مطمئن در ایرانی نازنین خود میخوانم.
خیلی ممنون خانم استاد مهرش از اینکه با ما مصاحبه کردین. از برنامه‌تون بسیار لذت بردیم، برنامه بسیار خوبی بود. انشاءالله در برنامه بعدیتون هم باشیم.
از شما بسیار تشکر میکنم از اینکه ما رو فرصت دادین، وقت دادین در یک پایبلازی امروی رادیویی که جوانان اینجا موصل هستن صحبت کردن. مرویه همیشون ماچ میکنیم، چشمکایشون ماچ میکنیم، امیدوارم موفق باشین، سرفراز و کامیاب.
خیلی ممنون.
من اتفاقا خودم اصل ایران برم من دانشجو مدرسه تلویزیون سینما برم، خانم هم ایرانی اونجا ازدواج کردم.
در خدمت استاد آقاب هستیم بعد از کنسرت کابل. لطف فرمایید استاد بفرمایید که این گروه چند سال دور هم جمع شده؟ شما فرمودید ایران بودید، اینا بعد از کار موسیقیتون
بفرمایید. شما تشکر می‌کنم. اول میگم که باید در خدمت شما هستم که من استاد نیستم، من یک هنر دنبال هنرم، هنوز به هنرم نرسیدم. این استاد خیلی کلمه بالاست، خواهش میکنم به من نگید. در صورت من در سال 1973 رفتم ایران از افغانستان برای تحصیل، دانشجوی مدرسه عالی تلویزیون سینما بودم، تحصیلاتم رو تمام کردم. البته در این زمان در تلویزیون ایران هم برنامه رو اجرا کردم. اولین آهنگی که در تلویزیون ایران خواندم آهنگ زمزم بود، اولین بار. بله، بعد آن استاد محبش آمدن اونا خوندن و بعدش با نعیم یکی از دوستای من است، چشای زاغ دارم و دوستای ایرانی میشناسنش، با هم یک جا بودیم در ایران، برنامه مختلف زیاد داشتیم. بعد از ایران چون در ایران انقلاب شد، ما چون در کار موسیقی بودیم و در یکی از کابارا مرتب موزیک میزدیم، مجبور شدیم ایران رو ترک کنیم. بعد رفتم آلمان، تقریبا 10 سال آلمان بودم، در آلمان هم فعالیت‌های هنری زیاد داشتم. بعد از آلمان اومدم آمریکا. در آمریکا استاد مهوش من از افغانستان میشناسم، در ایران و زمان کنا آمدن در زمان شاه در ایران برنامه اجرا کردند در کاباره مولروز، ما با هم کلی برنامه داشتیم در اونجا. و بعد در آمریکا شروع کردیم به فعالیت های هنری، استاد مهوش هم اونجا اومدن با حضمی زمان ما با هم یک شدیم از سال 1989. و طوری که برای فستیوال معرفی موسیقی افغانی هستش، من از پارسال با اینا یکجا شدم. ما پارسال 12 برنامه داشتیم در 8 استیت آمریکا و 4 استیت کانادا، که از پارسال من با اینا یکجا شدم چون خواهش استاد مهوش بود که من باشم، چون همکار هستم باید باشم. و الان هم که دومین برنامه است که ما آمدیم اینجا و امشب اولین شبش است. ما در 10 استیت مختلف آمریکا برنامه داریم، فردا شب در فیلادلفیا هستیم، پس فردا شب در مینیسوتا هستیم، بعد کنتاکی، اوهایو، خدمت شما عرض کنم وست ورجینیا، نورث کارولینا، کالیفرنیا و همچنان در اورگان برنامه داریم. همین گروه که میبینید
محفظ شما که لذت بودیم از برنامه امشب. فقط این آهنگ زمزم همه دنبالش بودن که خونده بشه جایرا خونده نشه.
خب ما آهنگ زمزم رو گذاشته بودیم برای آخر که در استقبال کردن مردم بار دوم اگر اومدیم، متاسفانه این کار کس نکرد. معمولا اینجوری دست میزنن که باید مردم دوباره برگردن تو استیج. این آهنگ گذاشته بودیم برای آخر.
ما سعی خودمون کردیم از این بالا ظاهرا صدا
نرسید. اگه ممکنه یک بار برای شنوندگان یه مقایسه ای که مثلا بین موسیقی افغانی و ایرانی میشه کرد بگید، و اینکه موسیقی سنتی که الان مثلا شروع بشه در ایران میگن موسیقی سنتی بله. ایرانی و موسیقی مدرنی همچی چیزی هم حالا تو موسیقی افغانی هستش یا نه؟
بله،
باید اول خدمت شما عرض کنم که موسیقی ایرانی با موسیقی افغانی البته از نظر دستگاه موسیقی یکیه، ولی سبک فرق میکنه. افغانستان بیشتر رفته تو سبک هندوستان و پاکستان و ایران بیشتر تو سبک مثلا ممالک عربی و ترکیه هست موزیکاشون تقریبا، از این نظر با هم فرق داره. ولی خب در اصل اون دستگاه رو که ببینید همون یک دستگاه است و هم یک کار انجام میده.
بعد این سازی که شما می نواختین اسمش چی بود؟
سازی که من می نواختم اسمش بود آرمونیه.
این ساز با بعد خواهد؟
نه، این ساز بادیه. اما تو چه میگین با دست چپ ما فشار میاریم که باد داخل بشه، هوا داخل بشه توی آرمون، توی ساز مثل آکاردیونه.
چقدر قدمت داره؟
این خیلی قدیمی، فکر کنم بیشتر از 1000 سال قدامتش هستش.
چون تیپ دکمه هاشو اینا به ساز جدید شدید؟
نه، این ساز نو ساخته شده، منتها قدامتی که کلی شروع شد بیشتر از 1000 ساله بود.
خیلی بزرگ بودم از برنامه
هم که
خیلی برنامه قشنگی بود. بله خیلی زیاد
بسیار موفق باشم. بعدی تو با ما مصاحبه کردیم و به تمام شنونده شما سلام میرسم و امیدواریم که همه موفق و خوش و آرام باشه.
متشکرم.
خب برنامه خیلی جالبه بود و مرسی از دوستانی که رفته بودن با استاد مهفش مصاحبه کرده بودن. خب نینا تو چقدر وبلاگ میخونی؟
من راستش فقط وبلاگ یکی از فامیلامونو میخونم بخاطر اینکه الان که اینقدر وبلاگ نویسی زیاد شده که نهایت نداره، ولی من فقط مال هم فرد فقط میخونم.
چه وقت مینویسه؟ یعنی زیاد میخونی؟ جدی؟ منم خودم خیلی نمیخوندم، فقط وبلاگ کسایی که میشناسم، حالا چند تا بچه‌ای که اینجا هستن وبلاگ مینویسن که اونا به خود تنبل شدن دیگه خیلی وقت نمینویسن و میخونم، و یکی دو تا بچه دیگه اون دوستان مدرسه هم و یکی دوست دانشگاه که جای مختلفن و مینویسن و بعضی موقع میخونم. ولی خب اینجوری که میگن و خب درست هم هستش، وبلاگ یه جوری مثل برادر بزرگه یه پادکسته، چون یه 5-6 ساله داداش اناره یه فکر کنم 4-5-6 سال زودتر از پادکست راه افتاد، ولی خب هدفش تقریبا دوتاش یکیه، یه چیز شخصیه ولی خب اون نوشتاریه و یکی گفتاریه.
ما برای همین بحث رو پیش کشیدیم به خاطر اینکه برنامه بعدیمون برنامه هستش که سیما دوست خوبمون تهیه کرده، با یکی از وبلاگ نویسا تماس گرفته و ازش خواسته که یکی از مطالبی رو که یه وبلاگش می‌نویسه با صدای خودش بخونه و برای ما بفرسته که با هم دیگه میتونیم بشنویم.
برنامه خیلی جالبیه، حالا با هم گوش می‌کنیم.
نمیدونم چقدر اهل وبلاگ خوندن هستید. من وبلاگ زیاد میخونم. بعضی وبلاگ ها هست که بیشتر از 3 ساله میخونمشون، حداقل یک بار در هفته، و با خوندن این وبلاگ ها در واقع در جریان زندگی نویسنده هاش قرار میگیرم بدون اینکه هرگز اونا رو دیده باشم یا حتی صداشون رو شنیده باشم. گاهی وقتا فکر میکنم که این وبلاگ هایی که مینویسن اگه قرار بود با صدای خودشون بخونن چطوری میشد. مثلا یه متنی که من ازش خوشم میاد، نمیدونم اگه طرف خودش میخوند با لحن عصبانی میخوند یا شاد یا نگران یا ناامید و یا شاید هم بی‌تفاوت، و مسلماً تأثیری هم که روی شنونده میذاشت بسته به لحنی که استفاده میشد با خوندن نوشته خیلی فرق میکرد. همین فکرها باعث شد که با یکی از وبلاگ نویسایی که نوشته هاشو خیلی دوست دارم تماس بگیرم و ازش خواهش بکنم که در صورت امکان بعضی از نوشته هاشو برامون بخونه. ایشون هم لطف کردن و قبول کردن. 2 تا از نوشته هاشونو برامون خوندن که یکیشونو امروز میشنویم و یکیش هم تو برنامه‌های بعدی. پس با هم گوش میکنیم صدای دلتنگستان بخش اول دلدر.
مردی هست که دلش درد میکند. مردی هست که با هیچ کس درد دل نمیکند، ولی همه میدانند که دلش درد میکند. مردی هست که برعکس است، با دوستانش غریبگی می کند و در غریبه ها به دنبال دوستانش می گردد. از نزدیکانش دور است و با هر کسی که دور است نزدیک می شود. به هر چیزی که در دسترس باشد دست نمی زند و فقط چیزی را می خواهد که دستش به آن نمی رسد. مردی هست که برای بهتر شناختن خودش هر کاری را تجربه می کند و بعد از هر تجربه جدید خودش را کمتر و کمتر می شناسد. مردی هست که میخواهد از خودش فرار کند، ولی در خودش گم شده است و راه فراری نمیبیند. مردی هست که در هوشیاری میخوابد و در مستی بهتر میاندیشد. مردی هست که صبحها هیچ کاری نمیکند و شبها به زندگی ادامه میدهد. مردی هست که اینجا نشسته است و فکرش آن سوی دنیاست. مردی هست پر از آرزو که ناامید شده است. مردی هست پر از زندگی که در انتظار مرگ نشسته است. مردی هست که خسته است و هر روز بیشتر از دیروز ورزش می‌کند. مردی هست که حالش از هرچه دور و بر خودش جمع کرده است به هم می‌خورد. مردی هست که تنهاست و حالش خوب است و از اینکه در تنهایی حالش خوب است حالش به هم می‌خورد. مردی هست که عاشق عاشق شدن است و از عشق چیزی نمی‌داند. مردی هست که دیگر مرد نیست، چون می‌داند که مردانگی هم نسبی است و او زنی در کنارش ندارد. مردی هست که دلش را به هر چه که دارد خوش کرده است و هیچ دلخوشی ندارد. مردی هست، مردی هست، مردی هست. مردی هست که در من است و از من نیست. مردی هست که از من بدش می آید و من هم از او و ما هر دو یکی هستیم. مردی هست که با من می جنگد و از جنگ بدش می آید. مردی هست که تسلیم نمی شود و مرا تسلیم خودش کرده است. مردی هست که همین است که هست و هیچ کس نمی داند او واقعا کیست و کجاست و چه می خواهد. ولی همه می دانند که او دلش درد می کند.
مرسی از سیما و آقای دلتنگستان از جوار اقیانوس آرام. این برنامه رو برامون خونده بودن، ضبط کردن، فرستاده بودن. من خودم یکی از وبلاگ‌هایی بودش که از اون اولی که شناختمش شروع کردم اونم خوندنش.
حالا اگر که کسی دیگه هم هست که دوست داره وبلاگشو بخونه و با صدای خودش برای ما بفرسته، ما خیلی خوشحال میشیم که اونو در این رادیو داشته باشیم. خب برنامه بعدی هم که دانستنی‌های علمیه که توسط دوستمون مرجان تهیه شده.
مرجان با علیرضا صحبت کرده در مورد ممز که برنامه‌اش رو با هم می‌شنویم.
سلام دوستان، امروز میخواستم یه سری اطلاعات راجع به سیستم‌های الکترومکانیکی یا ممز بهتون بدم. برای این منظور از آقای علیرضا مدافع، کاندیدای دکترای رشته برق که در این رشته هم بسیار موفق بودن، میخوام که به سوالاتی در این زمینه پاسخ بدم. میشه یه مقدار در مورد سیستم های الکترومکانیکی یا ممز برامون توضیح بدین؟
سلام خدمت شنوندگان عزیز. روی تعریف ممز بین پژوهشگران این رشته توافق کاملی وجود نداره و دلیلش هم تنوع کاربرد ممز در رشته های مختلف علم و تکنولوژی است. ولی به طور کلی میشه گفت که به سیستم های اطلاق میشه که اولا شامل قطعاتی در ابعاد میکرومتر یا یک میلیونیوم متر هستند، گرچه مرزبندی خیلی دقیقی هم در این مورد وجود نداره، و ثانیاً روش ساخت اونها بر مبنای روش تولید انبوه مدارهای مجتمع و اصطلاحاً Batch Fabrication of Integrated Circuits توسعه پیدا کرده. همونطور که مدارهای مجتمع باعث کوچک شدن مدارها و سیستم‌های الکترونیک شدن و در هزینه ساخت، انرژی مصرفی و وزن و حجم دستگاه‌های الکترونیک صرفه‌جویی بسیار شده. به عنوان مثال چیپ پنتیوم که در کامپیوترهای امروزی به کار میره بیش از 5 میلیارد ترانزیستور رو در خودش جا داده. ممز هم در جهت کوچک کردن قطعات و سیستم‌های الکترومکانیکی مثل سنسورها، موتورها، ژنراتورها و غیره حرکت می‌کنه.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. همونطور که من شنیدم در چند سال اخیر تحقیقات زیادی در زمینه ممز انجام شده و به تدریج کاربردهای زیادی در صنعت این تکنیک پیدا کرده. میشه در مورد این کاربردها برامون یه مقدار توضیح بدید؟
بله حتما. همونطور که گفتم ممز کاربردهای بسیار متفاوتی در زمینه‌های مختلف علم و تکنولوژی داره و در سالهای اخیر دامنه این کاربردها به سرعت رو به گسترش بوده. گرچه اولین کاربردهای ممز خیلی هم جدید نیستن، شاید بشه گفت که موفق‌ترین نمونه‌های تجاری ممز چیپ های شتاب سنج یا اکسلرامیتر شرکت انالوگ دیوایسز هستند. قطعه اصلی در سیستم های ایربگ اتومبیل های امروزی همین چیپ ها هستند. در این آی سی ها یک قطعه سیلیسیومی با ابعاد چند میکرومتر به نحوی ساخته شده که در اثر تغییر ناگهانی شتاب حرکت میکنه و این حرکت توسط سنسورهای داخل چیپ حس شده و نهایتاً منجر به رها شدن ایربگ میشه. یکی دیگه از کاربردهای موفق تجاری MEMS چیپ های دیجیتال لایت پروسسور یا DLP شرکت تکساس اینسترومنت هست. این چیپ ها قطعه اصلی پروژکتورهای جدید هستند. در DLP میلیون ها آینه کوچک آلومینیومی ساخته شده و این آینه ها متحرک و قابل کنترل هستند و هر کدوم یک پیکسل از تصویر رو می سازن. با کنترل این آینه ها میشه تصویر رو تغییر داد. از جمله دیگه کاربردهای MEMS مایکرو نازل های پرینتر های اینکجت هست. این مایکرو نازل ها از تعداد زیادی سوراخ های ریز تشکیل شدن و برای پاشیدن جوهر به روی کاغذ از اونها استفاده میشه. کاربردهای جدیدتر MEMS در تلکامیکیشن مثل ساخت سویچ های نوری، فیلترهای قابل تنظیم و لیزرهای قابل تنظیم هست. در پزشکی و بیولوژی هم از MEMS استفاده میشه و تحقیقات بسیار زیادی در این زمینه در سالهای اخیر در زمینه ساخت چیپ های ایمپلانتبل برای تحویل دارو به بدن بیماران و همچنین ساخت سیستم های پولیمراز چین ریاکشن و تکثیر DNA از MEMS استفاده میشه.
خیلی ممنون و متشکرم. در مورد تکنولوژی ساخت MEMS و آینده این رشته یه مقدار برای ما توضیح بدی؟
بله حتما. به تکنولوژی ساخت MEMS اصطلاحاً مایکرو مشینینگ میگن. البته با توجه به تنوع مواد مورد استفاده در ساخت MEMS، روش‌های ساخت اون هم بسیار متنوع است. در ساخت MEMS از نیم رسانه‌ها مثل سیلیسیوم یا جرمانیوم، گالیوم آرسناید، ایندیوم فسفید و فلزات مانند آلومینیوم، طلا، تیتانیوم، کروم و همچنین مواد عایق مانند اکسید سیلیسیوم و حتی پلیمرها استفاده میشه. دو روش رایج در ساخت MEMS اصطلاحاً سرفس مایکرو مشینینگ و بالک مایکرو مشینینگ نامیده میشه. در سرفس مایکرو مشینینگ که بسیار شبیه به روش ساخت IC ها هست، قطعات مختلف به صورت لایه لایه و روی سطح چیپ ساخته میشن و در روش بالک مایکرو مشینینگ ساختارهای سه‌بعدی در عمق چیپ ساخته میشن و اصطلاحاً اچ میشن. از مزایای مهم MEMS قابلیت مجتمع سازی اون با مدارهای الکترونیک در یک چیپ و قابلیت تولید انبوه اون هست که هر دو به دلیل سازگاری روش‌های ساخت MEMS و IC هست. به نظر میاد که جهتگیری MEMS در آینده بیشتر به سمت کاربرد MEMS در پزشکی و بیولوژی یا اصطلاحاً بایومیمز، تولید انرژی برای سیستم های کوچک و قابل هم که تحت عنوان پاور MEMS و انرژی هاروستینگ تحقیقات زیادی روی اون انجام میشه و همچنین نانو تکنولوژی هست و حتی در سالهای اخیر رشته تحت عنوان NEMS یا نانو الکترومکانیکال سیستمز به وجود اومده که قطعات الکترومکانیکی با ابعاد کوچکتر از 100 نانومتر رو شامل میشه. در نهایت باید گفت که MEMS قابلیت ایجاد تحولات بزرگی در زمینهای مختلف علم و تکنولوژی و بهبود کیفیت زندگی رو داره.
خیلی ممنون و متشکر از تمام اطلاعاتی که به ما دادید و امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم بتونیم از شما استفاده کنیم.
خیلی متشکرم.
تشکر می‌کنیم از مرجان به خاطر مصاحبه‌ای که با علیرضا انجام داده بود که یکی از دانشجوهای دانشگاه میلند علیرضا و دانشجوی پی‌اچ‌دیه. ولی من نفهمیدم کاندیدای دکترا امیرعلی یعنی چی. من کاندیدای ریاست جمهوری شنیده بودم، کاندیدای دکترا نشنیدم. فکر کنم باید بریم بهش رأی بدیم.
آره، کاندیدای دکتری همون فکر کنم منظورش پی‌اچ‌دی کاندیدیت بودش. در حقیقت تعریفش هم اینجوریه که وقتی که دانشجویان دکترا وارد دانشگاه میشن، بعد از 2-3 سال که درساشون رو میگیرن و تحقیقاتشون رو انجام میدن، یه طرحی رو باید ارائه بدن که قسمتی از تزشونه و این طرح توسط یه کمیته باید تصویب بشه. بعد از اینکه توسط اون کمیته تصویب شد، اون وقت وارد مرحله میشن به نام پی‌اچ‌دی کاندیدیت. یا
بعدشون رأی میدن؟
نه، بهشون رأی نمیدن، همون وارد مرحله میشن که بهش پی‌اچ‌دی کاندیدیت یا کاندیدای دکترا میگن، که از اونجا بعد هم تقریبا میشه گفت که یه سال یا حداکثر 2 سال دیگه درسشون پیشن نمیمونه دیگه، آخرای درسشونه. خب برنامه بعدی چیه؟
برنامه بعدی هم که خودت تعیین کردی برامون، مثل هر هفته، اخبار واشنگتن دی سی.
آره، میریم با هم گوش میدیم. سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد اولین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های خیامی که سنتر فور پرشن استادیز در دانشگاه مریلند برگزار خواهد کرده. این سخنرانی در روز 18 نوامبر در ساعت 7 بعد از ظهر و در بیزنس اسکول دانشگاه مریلند در سالن هوارد فرانک برگزار میشه. سخنرانش هم دکتر احسان یارشاتر، پروفسور و استاد در دانشگاه کلمبیا و همچنین مسئول اصلی تهیه و تنظیم دایره معارف ایرانیکاست. موضوع سخنرانی هم هست Ventures and Adventures of the Persian Language. همچنین گفتم این سخنرانی روز 18 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر برگزار میشه و برای اطلاعات بیشتر میتونین به لینکی روی وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد یک جشنواره فیلمه. جشنواره فیلم اتحادیه اروپا از سه‌شنبه یعنی 8 نوامبر شروع شده و تا سه‌شنبه 22 نوامبر هم ادامه پیدا می‌کنه. این جشنواره در سینمای AFI سیلور در شهر سیلور اسپرینگ مریلند برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر و همچنین لیست فیلم‌های این جشنواره می‌تونید به وبسایتی که آدرسش رو رو وبسایت رادیو می‌ذاریم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد سخنرانی دالای لاما، رهبر مذهبی مردم تبت در شهر واشنگتن سیتیه. دالای لاما روز یک شنبه 13 نوامبر در ساعت 3 بعد از ظهر در MCI سنتر در واشنگتن دی سی سخنرانی خواهد کرد. قیمت بلیت این سخنرانی بین 15 تا 100 دلاره و برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی باز هم در مورد یک جشنواره فیلمه. اولین جشنواره فیلم‌های مستقل در شهر گرینبلت مریلند از تاریخ 11 تا 13 نوامبر برگزار میشه. این فستیوال شامل فیلم‌های بلند، فیلم‌های کوتاه، کارتون و فیلم‌های تجربیه و محل برگزاریش هم در شهر قدیمی گرینبلت در روزولت سنتره. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیت میتونین به آدرسی که وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خب با تشکر از خودم، فقط یه من تأکید بکنم رو خبر اولی که دادم. هفته بعد، جمعه هفته بعد یعنی 18 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر توی دانشگاه بیزنس توی دانشگاه مریلند سخنرانی دکتر یارشاتره. ایشون استاد بسیار با سابقه دانشگاه کلمبیا تو نیویورک هستند و همچنین رئیس دایره معارف ایرانیکا. اگه دور و بر واشنگتن دی سی هستین و این امکانو دارین که بیاین، حتما بیاین، چون سخنرانی بسیار جالبیه و این موقعیت رو دست ندین.
خب تشکر میکنیم از شما به خاطر اخباری که هر هفته برای ما جمع‌آوری می‌کنی. حالا چقدر خودت وقت می‌ذاری که این اخبار رو جمع‌آوری می‌کنی؟
خیلی تو نمی‌کشه، فکر کنم مثلا هفته ای یه ساعت تا دو ساعت طول بکشه که بگردم اخبار پیدا کنم. خوشبختانه دو سه تا سایت هستن که هر هفته آپدیت میکنن، من اونا چک میکنم و بعد مثلا سایت دانشگاه و یه ایمیلای تو دانشگاه میفرستن و خلاصه من 5 6 جای مختلف سعی میکنم اخبار پیدا کنم.
خیلی عالی. مثل هر هفته برنامه آخرمون شعری هست که توسط آقای دکتر کریمی حکاک خونده میشه به نام هست شب، شعری از نیما که با هم دیگه میتونیم بشنویم.
هست شب، یک شب دم کرده و خاک رنگ رخ باخته است. باد نوباوه ابر از بر کوه سوی من تاخته است. هست شب، همچو ورم کرده تنی گرم در استاد هوا، هم از این روست نمی بیند اگر گم شده ای راهش را. با تنش گرم بیابان دراز مرده را ماند در گورش تنگ، به دل سوخته من ماند، به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب. هست شب، آری شب، وصف یک شبه و این شب چگونه شبیست از خود شعر بپرسیم. شب شب دم کرده است، خاک رنگ رخ باخته، باد که فراورده ابر اون رو آورده از بر کوه سوی من، یعنی سوی صدای درون شعر، من درون شعر تاخته، و این شب مثل تن ورم کرده مرده گرم در هوا ایستاده و مانع از این است که گم شده راه خودش رو ببینه. بیابان دراز با تن گرمش مثل مرده میمونه در گوری تنگ. بیابان درازه ولی در این حال تن گرم او به تن مرده میمونه که در گوری تنگ خوابیده باشه. به با دل سوخته من ماند و این تنگی و بی حرکتی و دل مردگی او رو نظیره ایجاد میکنه بین بیابان، تن گرم بیابان و دل سوخته سخنگوی درون شعر. به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب، صحبت گرما بود دیگه، تن از هیبت تب می سوزه و این همه حاصل این است که هست شب، آری شب، و در این شب حتی امید دوری هم از دمیدن صبح نیست، ولی می دونیم که نیما امید دمیدن صبح رو همچنان در خودش داشت و اگرچه او ندید ولی تحولات اجتماعی فراوان از اون زمان اتفاق افتاده و با گذشت هر سال و هر دهه و ظهور هر شاعری که سنت شعر نو رو تداوم میبخشه، ما بیشتر به اهمیت نوآورانه کار نیما یوشیج و البته نیما یوشیج به عنوان فرجام بخش حرکت به سمت شعر نو، این گفتار، این درس رو با این سخن آغاز کردم که فرایند تجدد در شعر فارسی پیش از نیما هم ادامه داشت و کسانی در نیمه دوم قرن 19 هم به شعر زمان خودشون ایرادات اساسی گرفتن که میرزا فضلعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا ملکم خان، زین العابدین مراغی و بسیاران دیگر میشه از این نوع قلمداد کرد و شمرد. در دوران مشروطه شاعرانی مثل دهخدا و عارف و ایرج و لاهوتی و عشقی مفردات و آحاد شعر فارسی رو عوض کردن و لحظه لحظه و بیت به بیت و سال به سال نوآوری های اساسی کردن در شعر تا اینکه کار به دست نیما افتاد و او آخرین مرحله رو طی کرد، یعنی شکل شعر رو بر صفحه کاغذ و آوای شعر رو در گوش دگرگون کرد و گرچه در آغاز حملات بسیار به او شد، رفته رفته این گونه شعر جای خودش رو باز کرد و در کنار قالب های سنتی شعر فارسی این هنر اصیل و اصلی فرهنگ ما رو تداوم بخشید و غنا بخشید و امروز ما علاوه بر قصیده و غزل و مثنوی و همه اینها چیزی داریم به نام شعر نو که در جای خودش و در مقام خودش عرض اندام میکنه و به نیاز اجتماعی و کنجکاوی ما در راه شاعران تر دیدن جهان پاسخ میده و چنین باد. متشکرم.
با با تشکر از دکتر کریمی حکاک به خودتون شعر قشنگی که برامون خوندن.
در بخش کتاب‌های گویا رادیومون یک کتاب جدید اضافه شده به اسم کتاب چکمه نوشته هوشنگ مرادی کرمانی که دوست خوبمون نرگس میخونه. بخش دیگه ای از کتاب همه مردان شاه هم خونده شده.
با آخر برنامه داریم نزدیک میشیم. برای یادآوری آدرس رادیو هستش www.radiocp.com و ایمیل رادیو هم هستش radio@radiocp.com.
خیلی ممنون که این هفته به برنامه همون گوش کردین.
امیدوارم که هفته خوبی داشته باشین.
تا هفته دیگه،
خدا نگهدار.